بسم الله الرحمن الرحيم. این تصور که مردم از بعد از صفوی شیعه شدن غلطه، به لحاظ تاریخی اینا تاریخ نمیدونه، تاریخ اینه. مؤلفی در قرن 6 با دقت تمام داره مذاهب موجود در ایران رو شرح میده. اسم چند تا شهر رو میاره. اون موقع قرن 6 میگه یمن، طائف و مکه را که دارالملک اسلام است و کوفه را که حرم امیرالمؤمنین است و اکثر بلاد جیلان و جبال دیلمان و بعضی از بلاد مغرب را زیدیان دارند. شیعیان زیدی بودن، همه که الان در یمن هم. خطبه و سکه به نام ائمه خود میزنند. بلاد خراسان از نیسابور تا اوژکند که میشه تو سمرقند و قزوین و ماوراءالنهر حنیفی مذهب باشند. خوارزم معتزلیان عدلی مذهبند و به فقه اقتدا به ابو حنیفه میکنند و در اصول عقاید تابع مذهب اهل البیت هستند. این خیلی جالبه، میگه اعتقاداتشون تو اعتقادات شیعه هم، اصول اهل بیت رو دارن، تو فقه حنفی هم. بلاد آذربایجان تا به در روم، دروازه روم و اصفهان و قزوین و مانند آن بخش مهمی از مردم شافعی مذهب باشند. بحری در شعرهای مختلف، بحری مشبهی، بحری اشعری، بحری کلابی، بحری حنبلی، بحری جعفری. آنگه در حدود خوزستان به سمت چیز، به سمت بغداد، بخشی از مردم اغلب مشبهه و مجسمه باشند که بیشتر مذهب نزدیک میشه به مذهب اهل ظاهر به اصطلاح. آنگه در ولایت حلب و کوفه و کرخ بغداد مشاهد ائمه و مشهد رضا و قوم، اینا همه میگه شیعه. در حلب، حران، کوفه، کرخ بغداد، مشهد رضا، قم، قاشان یعنی کاشان، آوه، سبزوار، گرگان، استراباد، دهستان، جربادغان، همه بلاد مازندران، بخش اعظم دیار تبرستان و ری، نواحی بسیاری از آن و بعضی از قزوین و بخشی از خرقان، همه شیعی اصولی و امامتی هستند. بعد میگه تو شهرها شما ببینید از مذاهب مختلف اهل سنت که خودشون هم دیگر به لحاظ فقهی کلامی با هم مشکل دارن، شیعه‌ای که خودشون باز با هم دیگر، همه کنار هم تو مساجد مختلف دارن کار میکنن، دارن زندگی میکنن، با هم دوستن، برادرن و هر کسی طبق فقه خودش نماز میخونه. خب راجع به حضرت رضا در منابع اهل سنت معجزه حضرت رضا نقل میشه. معجزه که نه البته، کرامت، چون ما معجزه رو مخصوص پیغمبر میدونیم دیگه. این معجزه اصطلاحاً میگن معجزه، معجزه مخصوص انبیاست، کرامت یعنی کار معنوی خارق العاده که در منابع اهل سنت. که شیعه میدونید شیعه میگه فرق کرامت و اعجاز اینه دیگه، یک فرق اصلش اینه که اعجاز مخصوص انبیاست، رسولان الهیست، ولی کرامت نه، از اهل بیت و حتی از غیر اهل بیت، از افرادی که اهل معنا باشند و اینا سر میزنه. جان منابع رو که گفتم، من همین رو از اون کتاب نقل کردم. حالا اینی که الان دارم عرض میکنم، این همه منابعشو میگم به شما. در زمان حیات امام رضا علیه السلام و پس از شهادت ایشان، از شخصیت هایی که نزد اهل سنت محترم بودن و با احترام از اونها از ایشون یاد شده، شافعی و حنفی و مالکی، اون همه امام علی بن موسی رضا است. میگه اهل سنت، بسیاری از اهل سنت، شاید همه اهل سنت در ایران شیفته اهل بیت و اهل زیارت بودند. یعنی اینا میخوام بگم همه بعد از قضیه، یعنی تا قبل از 150 سال پیش، 100 سال، 200 سال اخیر که انگلیسی‌ها آمدن، بین شیعه جریان‌های فرقه‌های افراطی مثل بهائی‌ها رو ساختن، بین اهل سنت هم وهابی‌ها رو ساختن، تا قبل از این وضعیت اینجوری بوده. البته مواردی ما داریم، مثلا مدت‌ها در تاریخ اینجا نقل میشه که مدت‌ها در نشابور بین شافعی و حنفی جنگ بود، بعدی که بازار و مسجد همدیگر رو آتش زدند و همدیگر رو تکفیر کردن. در همین خراسان بوده، در ماوراءالنهر چندین مورد جنگ شافعی و حنفی ثبت شده. خب در بغداد جنگ و تکفیر حنبلی و اشعری ثبت شده. یعنی تو قرن 5 و 6 کشتارهای بین حنبلی و اشعری شده، هزاران نفر. خود در داخل شیعه هم همینطور بوده، شیعه اثناعشری و شیعه اسماعیلی که مخالف بودن این همیشه با هم. در شمال یه مدت شیعه زیدی بودن، یه مدت اسماعیلی‌ها اومدن، بین شیعه زیدی و اسماعیلی جنگ شده. همین جناب امام طبری که میدونید ایشون صاحب مذهب بوده، چون بین اهل سنت تا 120 مذهب بود در زمان قرن 5، در زمان بنی عباس گفتن همه مذاهب ممنوع، فقط 4 مذهب به رسمیت بشناسن، بقیه همه دیگه ممنوع. یکی از مذاهبی که ممنوع شد و بود قبلا مذهب جریری یا طبری بود که همین جناب طبری امام بخش مهمی از اهل سنت بود که طبق فقه ایشون و عقل کلام ایشون بحث میشد. ایشون که از دنیا رفته در بغداد خواستن برن دفن کنن ایشان را، حنبلی ها و بخشی از اهل حدیث اینها مانع شدن، جلوی تشییع جنازه طبری رو، جناب طبری رو گرفتن، گفتن ما اجازه نمیدیم این در قبرستان مسلمین دفن بشه. خب ما بین علمای شیعه هم داریم، بعضی از علمای درجه اول شیعه تو خود جامعه شیعه تکفیر شدن. اینا هم هست ها، نمیخوام بگم همه چیز همیشه مرتب بوده، ولی اینا رو هم گوش کنیم، اینا رو کسی نمیگه. فضائل امام رضا علیه السلام در منابع برادران اهل سنت، در ترمذی، ابو داوود، سنن ابن ماجه، در بخش زکات، در بخش ایمان، همه اینا از امام رضا حدیث نقل کردن. در منابع معتبر اهل سنت که منبع فقهیشه، فقهی برادران اهل سنته، بخشی از احکام فقهی رو استناد کردن به روایت امام علی بن موسی رضا. جناب ذهبی در الثقات، ثقه ها، در راویانی که میگه اینا رو ما 100% اگر روایتی نقل میکنن قبول داریم، جز همون اوائل از جمله کسانی که ایشان نقل میکنه و میگه کسانی چون احمد ابن هم، جناب احمد ابن حنبل و ابن راهوی از او روایت، از امام رضا یعنی از علی ابن موسی رضا روایت نقل کردن و ما روایات ایشان را بزرگان ما معتبر میدانم. ابن حبان بستی شافعی قرن 4 هجری، گوش کن، میگه علی ابن موسی رضا من سادات اهل البیت و جلت الهاشمیین، این عبارت شو بشکن، یجب ای اعتبر حدیث اذا روی عنه. از ثقات جلد 8 صفحه 456، ابن حبان بستی شافعی، عالم بزرگ اهل سنت، قرن 4 هجریه، هنوز 300 سال بعد ابن تیمیه آمده و 8-9 قرن بعد محمد ابن عبدالوهاب آمده که توهین میکنه به اهل بیت. علی ابن موسی رضا من سادات اهل بیت و اقلائهم و جلت الهاشمیین و نبلائهم، یجب و واجب است ای اعتبر حدیثون، هر حدیثی که اذا رویعن، هر حدیثی که از علی ابن موسی رضا نقل شده 100% معتبره و واجب است پذیرفتن اون حدیث. نمونه دیگه جناب حاکم نیشابوری، قرن آغاز قرن 5 هجری شون از دنیا رفته، سند تهذیب و تهذیب جلد 7 صفحه 339. میخوام بگم امروز چون مشهد امام رضاییم، ببینم راجع به همین امام رضا چی بوده قضیه. مثلا ما شیعه سنی، مثلا سنی میگه آقا امام رضا ما قبول نداریم، زیارت شرک حرامه. جناب حاکم نیشابوری راجع به علی ابن موسی رضا میگه روو ان ائمه الحدیث، همه ائمه و بزرگان حدیث سنی از علی ابن موسی رضا روایت نقل کردن. بعد مثال میزنه که کی، آدم ابن ابی عیاس، نمیدونم نصر ابن علی، محمد ابن رافع قشیری و و و، که از محدثین بزرگ اهل سنتن که از علی ابن موسی رضا حدیث نقل کردن. نمونه دیگه به نقل از ینابیع المودة جلد 3 صفحه 166 و شواهد النبوة صفحه 382، صاحب لسان المیزان نقل میکنه از پدر امام رضا، موسی بن جعفر سلام الله علیه، امام کاظم، میگه که از موسی بن جعفر نقل میکنه که ایشان نقل میکنن که پیامبر و امیرالمؤمنین را همراه علی ابن موسی رضا در خواب دیدن، خواب دیده پیامبر رو، علی ابن ابی طالب رو با امام رضا. ایشون عالم محدث اهل سنت، خواب دیدم پیامبر و امامون با در کنار ایشون که به من فرمود، روایت نقل میکنه از موسی بن جعفر، به من فرمود این موسی فرزند تو رضا به نور خدا مینگرد، حکیمانه سخن میگوید، درست کار و به دور از خطا، یعنی معصوم، به دور از خطا زندگی میکند، او داناست و هیچ جهلی در او راه ندارد و سرشار از علم و حکمت است. نمونه دیگه جناب واقدی، محمد ابن عمر واقدی، به نقل از تذکرت الخواص صفحه 35 راجب امام رضا میگه که کان ثقه یفتی به مسجد رسول الله و هو ابن نیف 20 سنه، ایشون وقتی که 20 و چند ساله بود، یک جوانی بود، در مسجد رسول الله فتوا میداد و هرچه از ایشون نقل بشه از نظر ما معتبره ایشان صحیح است. حالا از این موارد دیگر بخوام بگم زیاده، همینطور دارم رد میشم. یا شعرهایی که بزرگان اهل سنت راجع به امام رضا علیه السلام خوند گفتن، هذا علی و الهدا یقوده من خیر فتیان قریش عوده، این علی است که زمام هدایت در دست دارد، از بهترین جوانان و اصل نسبش به قریش قریش است. یا سولی در مدح امام رضا، الا ان خیر الناس نفسا و والدن و رهتن و اجدادن علی المعظم، بهترین مردم هم به لحاظ خودش، هم پدرش، هم اجدادش، هم نیاکانش علی بزرگ دانسته شده و تعظیم شده است. اتینا بهی للحلم و العلم ثامنن، هشتمین نسل پیامبره و ما به او و به خاطر حلمش و علمش اماما یعدی حجت الله یکتمو، به خاطر علم و حلمش هشتمین امام برای پیروان اهل بیت. حالا ایشون خودش اهل سنت داره این شعر رو میگه. صاحب نجوم و ظاهره در جلد 2 صفحه 74 میگه علی ابن موسی در زمان خود آقای اهل بیت پیامبر و بنی هاشم بود و بزرگترین شخصیت ایشان. ابو عبیده جاهز در آثار جاهز صفحه 235، جاهز میدونید ایشون مواضع تندی هم راجع به علی شیعه و اینا داره، در این حال ببینید راجع به امام رضا چی میگه. میگه علی ابن موسی یکی از 10 تن است که در علم و زهد و شجاعت و جود و طهارت و ذکاوت، و یکی از 10 تن است که هر کدام عالم، زاهد، ناسک، شجاع، جواد، طاهر و زاکی بودند و یا به خلافت رسیدند مثل علی و حسن، یا صلاحیت خلافت را داشتند و به خلافت نرسیدند. این در رابطه خلافت هم تازه حرف می‌زنه. حالا غیر مسلمانانی که در این باب چیزی گفتن اونا رو من نمیگم. احمد ابن علی خطیب بغدادی مشهور، خطیب بغدادی مشهور قرن 5 هجری، میگه علی ابن موسی رضا کان والله رضا کما سمی، یه آدم سراسر رضایت و آرامش بود، رضایت به تقدیر الهی. تاریخ بغداد جلد 5 صفحه 418. علی ابن هبت الله الاکمال جلد 4 صفحه 75 میگه ابو الحسن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب من اعیان اهل بیت رسول الله علما و فضلا. جناب سمعانی شافعی، بخشی از اینا حنفی بودن بخشی شافعی، میگه الرضا کان من اهل العلم و الفضل مع شرف النسب، غیر از اینکه شرف النسب داره فرزند پیغمبره، اهل علم و فضل. ابو الفرج ابن جوزی در المنتظم جلد 6 صفحه 125 نقل میکنه جریانی رو از امام رضا، میگه که ایشون وقتی که وارد شهر شد و میشد جمعیت سر و پا نمیشناخت میامد به استقبالش. حالا یک نکته دیگه این که شنیدید امام رضا وقتی میامدن به مرو بین راه در تمام شهرها میامدن به استقبالشون، اون موقع خیلی از این شهرها بعد یا شیعه بودن، خیلی از این شهرها مردم اهل سنت بودن، از جمله نیشابور. نیشابور چون سبزوار مردم شیعه بودن بیشتر، نیشابور اهل سنت بودن. خب در نیشابور که نقل شده حدیث سلسله الذهب که بعضی‌ها میگن از 12,000 تا 20,000 نفر با قلم و چیز روایت نوشتن که لا اله الا الله حسنی، پیامبر فرمودن و من دخل حسنی امن من عذابی، بعدش هم یکم رد شدن فرمودن و انا من شروط. خب یعنی اهل بیت هم جزء شروط توحیده. خب این حرف رو زدن، این روایت رو بسیاری از بزرگان منابع حدیثی اهل سنت نقل کردن. اصلا مردم نیشابور که میگه جمعیت چنان آمده بود که کوچه ها و خیابون ها همه شهر خلوت شد، همه آمدن به بدرقه، به بدرقه امام رضا علیه السلام، اینا 90% چون سنی بودن، شیعه نبودن که. میگفتن پسر پیغمبر آمد، پسر پیغمبر آمد، امام عدل آمد، امام علم آمد، نمونه زهد آمد. اون حدیث رو اغلب کسایی که نوشتن اهل سنت بودن. وقتی ایشون به مرو آمدن که مردم مرو که نقل شده اون نماز عید حضرت رضا که داره که مأمون، تازه میدونن مأمون خودش متهم به تشیع بود و بخشی از بنی عباس که در بغداد بودن با اینا درگیر بودن. حالا ما معتقدیم تظاهر میکرد، ولی قرائن متعددی تو بحثاش هست که این گرایش به اهل بیت داشته و این حرفا، ما او رو حمله بر سیاسی کاریش میکنیم. خب در مرو که یه وقتی میخوان امام رضا رو بگن آقا پسر پیغمبرم با ماست، مشروعیت برای خودش درست بکنه، گویا یه کاری بدیم بی درد سر، بگیم بریم نماز عید برو بخون، حالا امروز ایشون بره. چه میدید دیگه ایشون اومدن بیرون، ازت گفتن من قرار بود من تو کارهای حکومت دخالت نکنم. گفت حالا این بالاخره نماز و مردم میخوان همه استقبال میکنن اینا. اون حادثه ای که نقل شده که امام علی السلام اومدن بیرون با پا برهنه با امامه زرد و همینطور الله اکبر تکبیر تکبیر راه افتادن تو خیابون، ملت جمعیت آمد. اینا گفتن بابا این که راهپیماییه چیز شد، اینا الان حکومت سرنگون میکنن که این جمعیت افتاده دنبال پسر پیغمبر هی تکبیر میگه تو کوچه و خیابونا. به مأمون گفتن، گفت آقا حکومتت رفته، تو این نماز تمام بشه حکومتت رفته، زود افسرای ارتشش و اینا رو فرستاد برید مؤدبانه محترمانه بگید آقا خیلی ممنون برگردید، شما خسته میشید، نماز خودمون میخونیم. بین راه اومدن جمعیت متوقف کردن، دیدن اینقدر مردم دارن تکبیر میگن و گریه میکنن پشت امام رضا برای نماز که خود این افسرای حکومتی ترسیدن، نقش شده خودشون چکمه‌هاشون رو درآوردن، پا برنده شدن، خودشون شروع کردن تکبیر گفتن بر سمت نماز. اون مردم مگه شیعه بودن؟ مردم مرو در مرکز حکومت مأمون وقتی که نماز عید دنبال پسر پیغمبر راه افتادن، اشک می‌ریختن، تکبیر می‌گفتن، اغلب مردم مرو سنی بودن، شیعه نبودن. شیعه اهل بیت تازه داشت از مدینه، شیعیان اهل بیت تازه داشتن از مدینه می آمدن به سمت مرو که بین راه عده‌ایشون شهید شدن، کشته شدن، مثل همین احمد ابن موسی جناب شاه چراغ تو شیراز، برادرشون اینا، خود حضرت معصومه، اینا همه کاروانهاشون بین راه توسط حکومتیا درگیر می شدن، کشته و شهید می شدن. این امامزاده ها اغلب همین شهدایی هستن که داشتن می آمدن به امام رضا ملحق بشن، اولاد موسی بن جعفر تو بیابونا کوه اینا برابر اینا همه رو می کشتن. چون شیعه مرکزش مدینه بود و عراق کنار قبر پیغمبر بودن، وقتی که امام رضا رو آوردن اینجا، اینا شروع کردن پیروان اهل بیت. تو بعضی نقلا من خوندم بین 15000 تا 20000 30000 اهل بیت و شیعیان اهل بیت حرکت کردن کاروان کاروان که بیان به امام رضا اینجا ملحق بشن، که اون تا اینا نیامده بودن که تشیع به این شکل تو خراسان نه که نبود، البته بود. این روشنه که اصلا آغاز حرکت نهضت بنی عباس علیه بنی امیه با شعار چی بود؟ اهل بیت بود، رضا من آل محمد، اصلا شعارشون شعار اهل بیتی و شیعی بود بنی عباس. منتها بعد اولا به اهل بیت احترام گذاشتن. این نهضت هم از همین خراسان شروع شد، یعنی حب اهل بیت خیلی قوی بود. نقل شده وقتی زید فرزند امام سجاد ابو حنیفه، میدونید با زید بیعت کرد و فتوا داد که حکومت زید حکومت اسلامیه نه حکومت بنی امیه و اونها، و گفت هر کس در این جهاد کشته بشه، در این جهاد شرکت کنه، پاداش 50 حج رو داره. این فتوای ابو حنیفه است و فتوای شافعی. خود امام شافعی میدونید جهاد کرده دیگه. امام شافعی رفت به همین یمن در کنار شیعیان زیدی، شمشیر کشید علیه حکومت و زندانی شد، دستگیر شد، آوردن بغداد ایشون رو اعدام کنن با یه عده زیادی از علوی ها. خود امام شافعی هم میدونید که اهل غزه است. اینا میگن فلسطینی ها ناسوبیان، شافعی محب اهل بیت اهل غزه است. مادر شافعی جزء همین علوی ها بوده، همین علوی های منطقه شامات، و خود ایشون محب اهل بیت شدید. در راه حکومت اهل بیت امام شافعی و ابو حنیفه هر دو شلاق خوردن، زندان رفتن. شافعی تا پای چوبه دار رفته، لحظه آخر ایشون رو عفو کردن، اعدامش نکردن. امام ابو حنیفه که هم زمان بنی امیه زندان رفته، هم زمان بنی عباس، هر دوش هم به خاطر دفاع از اهل بیت بوده. به حکومت حق اهل بیت، نه حق شما. بنی عباس با شهادت اهل بیت اومدن، بعد خیانت کردن، شروع کردن با اهل بیت رو کشتن اینا، تا زمان مأمون که عقب نشینی کردن. تا قبل از این تو همین خراسان نقش شده، اون سالی که زید فرزند پیغمبر فرزند سید الشهدا قیام کرد و شهید شد به دست بنی امیه، نقش شده در همین خراسان گفتن هر همه خانه ها هر کس فرزندی به دنیا آورد اون سال، اسم بچه‌ش یا گذاشت یحیی یا زید، حتی اونایی که سنی و محب اهل بیت. وقتی معاویه بنی امیه گفتن رو منبر آباد علی ابن ابی طالب رو لعن کنید، سنی‌های همین سیستان و بلوچستان ایران یکی از جاهایی بودن که حاضر نشدن، اجازه ندادن سر هیچ منبری علی لعن بشه. خب اینا ببینید، اینا تو تاریخه. اهل سنت ایران در سه منطقه علیه حکومت مرکزی اموی سر این مسئله قیام کردن، گفتن آقا ما اهل سنتیم ولی اجازه نمیدیم به علی ابن ابی طالب سر منبر ما، این کار نمیکنیم. که از مرکز ارتش لشکر فرستادن برای سرکوب اینا. بله، خراسان از قدیمی ترین مراکز پیروان شیعیان اهل بیت، قیام های بزرگ، اصلا سقوط بنی امیه از خراسان شروع شد. پیروان اهل بیت رفتن و بنی امیه را سرنگون کردن، حکومت به بنی عباس رسید با شعار اهل بیت. بعد این اتفاقات افتاد. حالا ما راجع به اونها نمیخوایم صحبت کنم، میخوام عرض کنم ایشون میگه که جناب ابن جوزی میگه علی ابن موسی رضا به هر شهری که رفت من مردم گروه گروه می آمدن به استقبالش و بهش تبرک می جستن که پسر پیغمبره. بسیاری از این شهرها مردم اهل سنت بودن، هنوز شیعه نشده بودن، بعدها شیعه شدن. خب اینا تو تاریخ ببین. نمونه دیگه جمال الدین ابوالفرج عبدالرحمن تمیمی قرن 6 هجری میگه علی پسر موسی پسر جعفر ابن محمد ابن علی ابن تا پیامبر ملقب به رضا کسی است که همه او را صدوق و راستگو میدانند، موافقان و مخالفان همه. و ما اعلم احدا افضل من هذا الرجل. نمونه دیگه عبدالجبار ابن سعید قرن 3 هجری. من دارم همون اوائل صدر که مذاهب به وجود آمدن دارم میگم، نه مال حالا که جریان وهابی و تکفیری، اینو مال اون موقع. چون اون موقع تنها کسایی که تکفیر میکردن اهل بیت و پیروانشون حکومت بنی امیه بود. خلیفه ای که قرآن وا میکنه میکنه میبینه تو قرآن خلیفه اموی میکنه که خلیفه عباسی هم شبیه همین کارا کردن دی بعدا. قرآن میخوام بگم اینو تو قرآن گفته که وعده تهدید عذاب داده به حاکمان ستمگر به ظلم و فسق و گناه. قرآن رو پرت میکنه خلیفه، قرآن رو پرت میکنه گوشه خونه، بعد راضی نمیشه، تیر برمی‌داره، با تیر میزنه به سمت قرآن، بعد ای برمی‌داره فرزندان پیغمبر رو تکفیر میکنه، میگه اینا رفا و روافضن، خارجی هن، نمیدونم چی هم دیدینن فلان. تا قبل از این جریان‌های تکفیری اصلا تو جهان اسلام کسی به این معنا تکفیر نمی‌کرده. بله معاویه شروع کرد تکفیر کرد و گفت فحش بدین به علی و اولاد پیغمبر و اینا. بعدش دیگه کسی نکرد تا دوران اینا. عبدالجبار ابن سعید قرن 3 اول قرن 3 هجری، گوش کنین، اول قرن 3 هجری، این دورانیه که هنوز عصر غیبت شروع نشده. عبدالجبار ابن سعید بر فراز منبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفت. سال 229 هجری، ببین کیه، بر فراز منبر رسول الله رفت و در مدح علی ابن موسر رضا سخنرانی کرد و چنین گفت: ستتون آباؤهم ما هم خیر من یشرب صوب القمام. شش تنن از اجداد او و پدران او همون کسانی هن که نمیشه توصیف کرد، از بهترین کسانی که باران رحمت الهی را نوشیدند و می نوشند. عالم بزرگ سنی هنوز عصر غیبت نشده، مدینه رو منبر پیامبر میره راجب امام رضا این حرف رو میزن. ابو زرع قرن 3 هجری 260، ابو مسلم توسی 242 هجری در نیشابور، اینا از بزرگان علمای اهل سنت در نیشابور بودن. امام رضا وارد نیشابور شد. میان این دوتا عالم بزرگ اهل سنت، عالمان بزرگ شهر بودن، میان در محضر امام رضا فرزند پیغمبر این خطابو کردن. گوش کنید، سند از سوائق المحرقت جلد 2 صفحه 594، ینابیع المودت جلد 3 صفحه 168، الاعتصام به حبل الاسلام صفحه 205، اسرار الشریفه صفحه 224 و و و تو تاریخ نیشابور حکیم نیشابوری هم هست. عالمان بزرگ اهل سنت در نیشابور آمدن استقبال امام رضا علیه السلام. مردم اهل سنت آمدن از سر و کول هم بالا میرن که پسر پیغمبر رو ببینن. ابو زرع و ابو مسلم توسی خطاب به علی بن موسی رضا، گوش کن: ایها السید الجلیل، سید بزرگوار، ابن السادت الائمت، فرزند سادات بزرگ و ائمه بزرگ. اصلا اگه من نگم اینا عالمای بزرگ سنی نیشابورن، شما تصور میکنین اینا سنی هن، اهل سنت هن؟ اینجور بوده سنی در ایران. ایها السید الجلیل ابن السادت الائمه، به حق آبائک الطاهرین، گوش کن، به حق آبائک الطاهرین و اسلافک الاکرمین، به حق بزرگان طاهر و طیبت و به حق اونها که از همه کریم سر و اکرم بودن، الا ما اریتنا وجهک المیمون و رویت لنا حدیثاً ان آبائک ان جدک نذکرک به، تو رو قسم میدیم به حق پدران طاهر پاکیزت و امامان بر حق که خودتو اولا چهره مبارک پرمیمنت خودتو به ما نشون بده، ما ببینیم چهره شما رو دارید میرید، از اینجا رد نشید، از نیشابور مهمان ما باش. و رویت لنا حدیثاً، یک حدیث حداقل از به ما نکن، ان آبائک، ان پدرانت، از ان جدک، از جدت رسول الله، نذکرو که به، که ما این حدیث رو یه هدیه از تو داشته باشیم که نقل کنیم. یعنی چی؟ حدیث سلسلت الذهب به خواست علماء بزرگ اهل سنت نیشابور صادر شده از امام رضا، در شهری که اکثر مردم اهل سنت بودن. علمای بزرگ اهل سنی آمدن تو را قسم میدیم به حق پدران طاهرت، چهره مبارک و پرمیمنت خود رو به ما نشون بده و رویت لنا حدیثا عن آبائک عن جدک، از پدرانت از جدت رسول الله یه حدیث از میخوام از زبان شما پسر پیغمبر بشه که نذکرک به، که این یادگار اینجا بمونه ما همینطور پخش کنیم. خب بین 12 تا 20 هزار هم نشستن دارن گوش میکنن همه که چی میگه ایشون. اون حدیث مشهوره که توحید و ولایت، رسول الله فرمود لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، بعد فرمودن و انا من شروطا. این روایت به خواست بزرگان اهل سنت صادر شد و توسط کتاب و محدثین اهل سنت نوشته شد، هزاران نفر. نمونه دیگه احمد ابن یحیی بلاذری قرن 3 هجری 279 هجری قمری، میگه امام علی ابن موسی فرزندش رو از دست داد، ما رفتیم به ایشون وارد شدیم برای که مثلا تسلیت بگیم اینها، تعزیت و تسلیتی که از بزرگان اهل سنت خطاب به امام رضا علیه السلام میگه، گوش کن جمله شو، سند النهایه جلد 5 صفحه 168، انت تجل عن وصفنا، شما رو نمیشه توصیف کرد. عالم بزرگ اهل سنت قرن 3 هجری 279 آغاز عصر غیبت امام زمان از نظر شیعه، انت تجل عن وصفنا، شما آقا از توصیف ما بالاتری، شما جلیلتر و بزرگتر از اینی که ما وصفت بکنیم، و نحن نقصر عن عذتک، ما از نصیحت کردن شما ما عاجزیم، ما حرفی نداریم به شما بگیم. آمدن به امام رضا به حساب بگن شما مثلا ناراحت نباشید فرزندتون از دنیا رفته، میگن شما که قابل توصیف نیستی، ما هم که کوچکتر از این که بخوایم ما به شما دلداری بدیم که مثلا شما نصیحت کنیم که مثلا آرام باشید فرزندتون از دنیا رفته، مثلا ناراحت نباشید. و فی علمک ما کفاک، هر اون چه که شما باید بدونی خود شما میدونی بهتر از ما. و فی ثواب الله ما عزاک، خداوند به شما تعزیت میگه، شما به خاطر این صبر و تحمل آمده برای فوت فرزند امام رضا به ایشون تسلیت بگه. این لحن بزرگ اهل سنت به علی بن موسی رضا. آقا من از هواپیما جان نمونم، یه وقت به یه کسی گفتم به من گره بده رفته، خب پس مجبوریم با هواپیما خصوصی برم. نوفلی از شاعران قرن 3 هجری، باز ایشون اهل سنت، راجع به امام رضا میگه، رأيت الشيب مكروها وفيه وقار لا تليق به الذنوب اذا ركب الذنوب اخو مشي فما احد يقول متى يتوب وداء القانيات بياض رأسي ومن مد البغاء له يشيب سأسحبه بتقوى الله حتى يفرق بيننا الاجل القريب. گویا میبینم سفیدی محاسن و پیری که خوشمون نمیاد ازش، ولی وقاری در اون هست که هرگز با گناه جمع نمی شود. وقتی پیر و سال خورده ای مرتکب گناه بشود هرگز امید توبه شو دیگه نداشته باش. کسی که دیگه پیر شد موهاش سفید شد دیگه توبه نمی کنه. درد آواز خانان باعث پیریست، ولی اون که عمرش طولانی شود موهاش سفید می شود. بعد آخرش اینه، سأصحبه، من تا عمر دارم در مصاحبت و در کنار علی ابن موسی خواهم ماند و بزرگترین آرزوی من اینه که جوار او رو از دست ندم. به تقوى الله حتی يفرق بيننا الاجل الغريب، تا مرگ و اجل منو از علی ابن موسی جدا کنه. این ارادت ایناست به جناب حاکم نیشابوری از ابوبکر ابن خزیمه و ابو علی ثقفی در آغاز قرن 4 هجری نقل میکنه، تهذیب التهذیب جلد 7 صفحه 339، میگه که سمعت محمد ابن معمل ابن حسن ابن عیسی یقول خرجنا مع امام اهل الحديث ابی بکر ابن خزیمه و عدیله ابی علی الثقفی مع جماعت من مشایخنا، بزرگ اهل حدیث ما با او و بعضی از مشایخشون با بودیم، با هم آمدیم بیرون. و هم اذ ذالک متوافرون الى زیارت قبر علی ابن موسی رضا به طوس. تازه اهل حدیثه، اهل حدیث میدونین همین جریان حنبلی هم که این جریان وهابی از دل اینا مثلا آمدن بیرون. این بزرگ حنابله و اهل حدیثه در کی؟ قرن اول قرن 4 هجری، اول قرن 4 هجری، هزار سال پیش، 900 سال پیش. میگه که بزرگان اهل حدیث با در کاروانی که مشایخ ما ابو بکر ابن خزیمه ابو علی ثقفی جلوی کاروان بودن همه حرکت کردیم، مع جماعت من مشایخنا و هم اذ ذالک متوافرون الى زیارت قبر علی ابن موسی رضا به طوس. قال فرأیتو، بعد میگه آمدیم تو حرم امام رضا، بزرگان حنبلی ان اینا اهل حدیثن، میگه آمدیم تو حرم علی ابن موسی رضا، صحنه ای دیدم که شگفت زده شدم. چی بوده؟ فرعیت من تعظیم ابن خزیمه لتلک البقعه و تواضعه لها و تضرعه عندها ما تحیرنا. میگه رهبر بزرگ اهل حدیث چنان در جلوی قبر علی ابن موسی رضا چنان تعظیم کرد، تعظیم بزرگ داشت و تواضع کرد و تضرع کرد جلوی قبر علی ابن موسی رضا، اینقدر تضرع و گریه کرد که تحیرنا، ما تعجب کردیم بزرگ اهل حدیث. تازه اینا روی کرده حنبلی هم فرق میکنن، حنابله با شافعی و حنفی متفاوتن در نسبتشون با اهل بیت. تو خود احمد حنبل، جناب احمد حنبل نمیگم ها، خودش اراده داره به اهل بیت، ولی جریان حنبلی و نو حنبلی که بعدهای تکفیری هم از اینا بخششون آمدن بیرون، بزرگ اهل حدیث در قرن اول قرن 4 هجری، 3-4 قرن قبل از اینکه ابن تیمیه بیاد، میگه جوری جلوی قبر علی ابن موسی رضا تضرع کرد و تواضع کرد و تعظیم کرد که تحیرنا، ما تعجب کرده من اصلا این همه خضوع. محمد ابن یحیی سوری قرن سال 335 هجری به نقل از احمد ابن یحیی میگه که روزی شعبی گفت بهترین بیت چه بیتی است؟ گفت قول انصار در جنگ بدر، که وقتی دشمنان کنار چاهای بدر چنان شکست خوردن، جبرئیل و پیامبر زیر پرچم ما انصار بودند. میگه این شعر خیلی زیبایی خوبی. بعد میگه ولی همین محمد ابن یحیی سوری در مقام قضاوت گفت شعری که شعرهایی که در مورد مقام علی ابن موسی رضا گفتن من اونا رو بهترین شعرها میدونم، حتی شعری که کسی مثل ابو نواس گفته. از این قبیل موارد زیاده، من فقط نمونه هایش اونجا عرض کردم که دوستان بعد خودشون خواستن رجوع بکنن. این کتاب امام رضا در آثار دانشمندان اهل سنت دوستان خواستن ملاحظه بفرمایید. اون کتابم که عرض کردم کتاب فصل روزگار سلجوقیان و بعضی دیگه منابعی که منابعش عرض کردم که توی کتابا نیست، جداگانه از منابع دیگه ای من خدمتتون عرض کردم. ما فکر میکنیم باید این تصویر از قضیه روشن‌تر و شفاف‌تر بشه و خواهیم دید که این استعجاب که آه شیعه و سنی کنار هم یک جا یک چیز یک شعار، اصلا اینطوری بوده، تمام تاریخ ایران اینطور بود، تاریخ جهان اسلام اینطور بوده، اختلاف نظرم بوده. داره میگه بخشی از مردم میگه فلان جا، نمونه که عرض کردم، میگه مردم به لحاظ فقهی حنفیان، به لحاظ کلامی شیعه اهل بیت. همین زیدی هایم فکر میکنم همینطور باشند، بخش مهم بشون به لحاظ فقهی فقه حنفی بخششون عمل میکنن و به لحاظ اعتقادی شیعه هم. خیلی از این مباحث بوده. من البته نمیخوام نتیجه بگیرم آقا رو مسائل فقهی کلامی اینا دقت نکنیم و اصلا مرزا رو پاک کنیم برداریم، نه خیر، آقا اعتقادات بوده. این هم طرف میگه هر شهری میری میبینی این عبارت شو. یه بار دیگه فقط دقت کنید، میگه که رفتم به این شهر مردم شافعی مذهبن، اون طرف چی هن؟ بحری مشبهی. به لحاظ فقهی میگه شافعی هن، به لحاظ کلامی چی؟ بحری مشبهی، بحری اشعری، بحری اهل حدیث، بحری جعفری، بحری مشبهه و مجسمه. یعنی فقهی همه شافعی بودن، به لحاظ اعتقادات این همه باز اختلاف. یک کمی تاریخ از یه حالتی که تقسیم میکنن اینجوری میگن آقا تا اینجا شیعه اهل بیت، از این به بعد دشمنان اهل بیت، اینا دروغه. نه اهل بیت اینجوری به قضیه نگاه میکردن، نه اهل سنت و بزرگانشون. فرصتی باشه بیم خدمت برادران و خواهران عزیزمون. به نظرم آمد با توجه به مسائل جهان اسلام یکی دو نکته رو ما، اینا مربوط به جلسه ما یا جلسه قبله؟ هنوز شروع نشده. من همین بحث رو خدمت رفقای طلاب شیعه در قم همین رو مطرح کردم، گفتم خدمت شما هم این بحث مطرح بشه، چون این مسئله که هم مردم ما مسلمانان شیعه و سنی باید از زبان منبری ها و روحانیون شیعه بشنوند، هم از زبان علمای اهل سنت باید بشنوند، و بعد مردم شیعه از عالم آخوند شیعه بشنوند، مردم سنی از زبان آخوند سنی اینا رو باید بشنوند تا نگاهمون به بعضی از مسائل کمی اصلاح بشه. بنابراین اون چی که اینجا عرض می‌کنم خدمتتون تقریبا این همین مطلب رو من در یک جمعی از رفقای طلاب شیعه عرض کردم. به اونا عرض کردم که به سابقه خودمون در این مباحث اختلافات فقهی و کلامی یک نظری بکنیم، ببینیم حتی در سخت‌ترین شرایط با این مسائل بزرگان ما چگونه مواجه می‌شدند و با چه ادبیاتی با هم صحبت می‌کردند، با چه روحیه‌ای در جلسات همدیگه شرکت می‌کرد.
حتی کسانی که قربانی همین مباحث تکفیری شدن، چون ما هم شیعه های تکفیری داریم هم سنی تکفیری داریم، یعنی هم شیعه داریم که میگه که اصلا سنی ها چون اهل بیت رو قبول ندارن همشون اهل جهنم هن. تو اهل سنت هم افراطی و وهابی و تکفیری داریم که اصلا کلن شیعه یا هر کس که چیزه اینا همه رافضی و کافر و عباداتشون باطل است و اینها. من به رفقا گفتم ما در حوزه علمیه، دوستان میدونین کتاب فقهی، اولین کتاب فقهی که تو حوزه های ما فقه شیعه رو میخونن لمعه است، شرح لمعه است که لمعه مال به حساب شهید اوله، شرح لمعه مال شهید ثانی است و هر دوشون هم قربانی قتلای تکفیری شدن، منتها درست در همون دوران که شهید ثانی به عنوان مثال صاحب شرح لمعه، در همون دورانی که ایشان به عنوان سر همینجور مباحث به اصطلاح کشته شده، نگاه علماء درجه اول اهل سنت و حتی حکومت اهل سنت به همین شهید ثانی و نگاه ایشون به اونا رو ببینیم چه نگاهی بوده و این فضایی است که باید. حالا ما تو ایران الحمدلله مشکل نداریم، لااقل تا الان نداریم، حالا بعدن نمیدونم با این توطئه‌هایی که داره میشه و دلارای نفتی و این ماهواره ها و اینا بعدن من نمیدونم چی میشه، ولی تا الان الحمدلله نداریم، ان شاءالله هم نداشته باشیم به اون صورت، نه که هیچ نباشه. ولی دقت بکنید قضیه بیداری اسلامی در جهان اهل سنت رو به چه شکل را آوردن. مصر که با یک کودتا چه کارش کردن، در سوریه و لبنان و عراق تروریسم مذهبی و جنگ و اینا، عوض که برن کفار عملیات انتحاری علیه اشغالگر و کفار و صهیونیستا بکنن، میان عملیات انتحاری علیه همدیگه میکنن، علیه مردم معمولی. و این ادبیات این فضا رو هی میخوان منتقل کنن کل جهان اسلام که مردم کم کم بگن آقا همون دیکتاتوریای لا مذهب سکولاریست نوکر آمریکا و غرب متحد اسرائیل همونا بهتره، اصلا ما نمیخوایم بیداری و انقلاب و اینا، همونا خوبه، چون اقلا امنیت داشتیم، اقلا صبح که از خونه می آمدیم شب می رفتیم خونمون، نمی ترسیدیم یک بمب منفجر بشه، آب داشتیم، برق داشتیم، ولو ظلم بود و کفر. دشمن میخواد جهان اسلام رو و جهان عرب رو و جوامع اهل سنت رو که تو این نهضت حرکت کردن یه مرتبه از شمال آفریقا تا جزیره العرب و اگر پیروز میشدن و انشالله اگر پیروز بشن در همه جا و بمانن، مطمئن باشید این به کشورهای دیگه هم میره، یعنی به آسیای میانه میره، به شرق میره، به همه جا میره انشالله. حالا امیدواریم در آینده دوباره این گره ها باز شه. ولی بالاخره اینا بیداری اسلامی رو تبدیل کردن به جنگ مذهبی، یعنی مسلمین رو به جان عمل داختن، یا با کودتا یکی رو با کودتا سرکوب کردن، یه دل رو خریدن، در لیبی دارن جنگ قبائل میخوان را بندازن که خب اونا همه مذهبشون یکیه، باز اونجا جنگ قبیله‌ایه، در کجا جنگ حزبی، در کجا جنگ فلان، اگر هم شد چه بهتر که جنگ مذهبی. من عرض کردم به رفقا که برگردیم به سلف خودمون و این فرهنگ رو بین مردم، جوانات، جامعه گسترش بدیم، این بزرگترین خدمت به اسلامه. حتی یک کسی مثل شهید ثانی که صاحب شرح لمعه است، که تمام طلبه های شیعه تو حوزه اولین کتاب فقهی کتاب شرح لمعه باید بخونن، که همین ابواب و کتب فقهی که خب فقه مثل اهل سنت ابوابش با یک مقدار تفاوتی. شهید ثانی در دمشق صحیح بخاری و صحیح مسلم رو دوره یک دوره کامل میبینه و حتی تدریس کرده. همین شهید ثانی پدر متون کلاسیک فقه شیعه در حوزه، ایشون صحیح بخاری و صحیح مسلم رو پیش شمس الدین طولون قرائت میکنه، کل صحیحه رو پیش اینا میخونه و اونا تایید میکنن که شما صحیح بخاری و صحیح مسلم رو کلن میدونی و حق داری و میتونی تدریس کنی. حالا ببین فقیه درجه یک شیعه که کتابای فقهی ما کتاب اوست و خودش هم شهید شده، قربانی قتلای تکفیری شده. بعد ایشون میره مصر از دمشق، بعد میره قدس بیت المقدس، اونجا از شیخ شمس الدین ابوالطیف مقدسی عالم بزرگ اهل سنت اجازه روایت و اجازه حدیث داره، یعنی اجازه تدریس صحیح بخاری به صحیح مسلم داره، اجازه روایت از علمای درجه اول اهل سنت داره، این عالم شیعی. و شما ببین اونا هم چقدر سعی صد دارن با اینکه میدونن این آقا عالم مکتب اهل بیت و سنی نیست، بهش اجازه روایت از منابع اهل سنت رو میدن و این هم میاد قشنگ سر درس اینها و استفاده میکنه. بعد شهید ثانی میره روم شرقی، قسطنطنیه که مرکز چیز بود، میره اونجا 7 تا رساله داره ایشون در 10 رشته علمی، همین علوم اسلامی. میره پیش قاضی عسکر محمد ابن قاضی زاده رومی، پیش قاضی عسکر که قاضی کل ارتش امپراتوری عثمانی است. ملاقاتی میکنه، مذاکره علمی میکنه با قاضی القضات اهل سنت، رئیس قوه قضاییه اهل سنت. قاضی بعد از این مذاکره و رساله های ایشون رو میبینه، بهش میگه شما در هر مدرسه ای از مدارس و هر مسجدی از مساجد اهل سنت که خودت میخوای و انتخاب میکنی شما میتونی بری تدریس کن. سعه صدر رو از دو طرف شما ببین چقدره. ایشون میگه استخاره میکنه، میگه استخاره برای من آمد، منم مدرسه بلبک، چون لبنان و سوریه هم تحت حکومت عثمانی بود دیگه، و مدیریت اون مدرسه رو از قاضی عسکر میگیره، ایشون بهش اجازه میده. حالا اونی که میخوام عرض کنم اینه، شهید ثانی میاد در این مدرسه در بلبک در درس فقهش بر اساس 5 مذهب فقه مقارن میگه. یعنی این آخوند شیعه هر بابی رو که مطرح میکنه، صلات، زکات، حج، هر چی رو که میگه، نکاح، مسئلتون صورت مسئله رو مطرح میکنه، بعد نظر شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، جعفری و حتی زیدی، هر کس طرفدار داره، هر حکمی رو بر اساس هر چند مذهب میگه، همه هم گوش میکنن. هیچ کس اون مذهب دیگر تکفیر نمیکنه که تو نمیدونم حرام زاده ای، تو حرام لقمه ای، این حرفا رو هیچ کس به هیچ کس نمیزنه. همه هم به هم میگن آقا من نماز به سبک خودم میخونم، تو هم به سبک خودت بخون، روز قیامت هم انشاءالله معلوم میشه حالا کدومش درست بده کدوم غلط، ولی خدا انشاءالله از هممون قبول کنه. ما داریم طبق اون چی که بر ما حجته، طبق اون چی که به نظر ما حکم الله، حکم رسول الله داریم عمل میکنیم. شما به نظرت حکم رسول الله اینه، ما به نظر ما حکمش اینه، شما او احادیث قبول داریم، ما اینا رو قبول داریم. تو مذهب تو از جناب علی، از ابو حنیفه میگیری، او از امام شافعی میگیری، او از امام احمد حنبل میگیره، و از کی؟ ما هم از امام جعفر صادق و اهل بیت پیغمبر. خب هر کسی از یک کسی میگیره، همه هم به مذهبشون عمل کنن، گفتگوی علمی هم بکنن. ولی خب این سوال من اینه، ما همین الانش تو به رفقای قم گفتم الان تو کل قم شما یک درس خارج فقه، یک درس فقه دارید که بیاد فقه هر 5 مذهب رو بگه؟ الان نداری. آیا در الازهر مصر یک کرسی وجود دارد که بیاد هر 5 مذهب، یعنی مذهب جعفری هم بگه آقا این هم نظرشون وجود نداره؟ چرا نداره؟ چرا تو قرن 7 و 8، چرا تو قرن 9 10، چرا اون موقع ها علمای درجه اول شیعه فقه 5 مذهب میگن، عالم بزرگ سنی فقه 5 مذهب میگه، فقه جعفری میگه؟ الان در کل جهان اسلام شما میگردی، من نمیدونم هست یا نیست، اگه شما خبر دارید بگید، که یک فقیهی بنشینه کتب فقهی رو بگه 5 مذهب در اینجا نظرشون اینه. خب همین شهید ثانی این کارو میکرد، بعد درس کلام داره، اصول عقاید و کلام تطبیقی میگه، میگه توحید، در باب توحید صفات میگه نظر اشعری اینه، معتزلی اینه، ماتوریدی اینو میگه، کی اینو میگه، کی اینو میگه، مرجعه اینو میگه، چی میگه، مذهب اهل بیت اینو میگه، کی، همه رو مطرح میکنه. بعدم نظر خودش رو میگه، میگه به نظر ما، نظر مثلا مکتب اهل بیت درسته به این دلایل مثلا، ولی تکفیر نمیکنن هم دیگه، که آقا بکشی ناموسشون حلاله. شهید ثانی فقه مقارن بر اساس 5 مذهب میگه، کلام تمام مذاهب کلامی اسلامی رو میگه، بعدم نظر شخصیش رو مؤدبانه مطرح میکنه. و جالبیه که سنی و شیعه هر کسی بر اساس مذهب خودش میامد از شهید ثانی استفتا میکرد، یعنی از هر مذهبی بود میامد درس ایشون تو بلبک، میگفت آقا مثلا من شافعی ام یا حنفی ام یا مالکی ام یا جعفری ام، طبق مذهب من حکم شرعی چیه؟ ایشون به هر کس طبق مذهب خودش حکمشو میگفت. اون وقتی ما دوباره میتونیم و این همه توطئه های دشمن غلبه کنیم که یه همچین کرسی هایی در سراسر جهان اسلام، هر جا که هر مذهبی پیرو داره باش. بعد نون دولت هم نمیخورد شهید ثانی، نون دولت هم نمیخورد، نون از کار روحانی علمی هم نون نمیخورد. ایشون کارش سوار الاغش میشد، میرفت بیرون شهر، هیزم جمع میکرد، خارکنی میکرد، میآورد و خرج زندگیش از او طریق میداد. نه از حکومت عثمانی پول میگرفت، نه وجوهات از کسی میگرفت، میرفت خارکنی میکرد، میآمد زندگیش تأمین میکرد هزینه خانوادش. و اوج زهد، 12 استاد سنی داره که اسمشون ثبت، شهید ثانی صاحب لمعه، شرح لمعه، 12 استاد سنی داره که با احترام از اساتیدش یاد میکنه، همه جای میگه من این استادم این حرف رو گفت، این حرفش رو قبول دارم، اینجاش من قبول ندارم، به استادم هم گفتم به این دلیل حرف استادم غلطه، استادش هم به احترام میگذاره، اینم به استادش احترام میگذاره، مثل دو تا برادر. عرفان، فلسفه، طب، پزشکی، نجوم، ریاضی، همه اینا رو وارده. زهد و تقواش هم همه میگفتن ساده زیستترین آدمه. شاگرد محقق کرکی این زمان صفویه در ایرانه. محقق کرکی از اونجا میاد ایران برای آموزش به حساب تشیع و اینا تو حکومت چیز. ایشون همون هم نمیاد، میگه من همینجا که دارم کار میکنم همینجا مشغولم. ایران هم نیامد زمان صفویه. پسرش صاحب معالم هم از علمای بزرگ شیعه است که کتاب معالم الاصولش، اون هم در اصول فقه اولین کتاب اصولی بود که تو حوزه های شیعه درس میدادن. الان ولی دیگه گذاشتن بس که کنار کتابای دیگه درس میدن. پدر شیخ بهایی، جد شیخ حر عاملی و دیگران و دیگران، نه همه شاگردان ایشونن. 2000 جلد کتاب و رساله داره ایشون. 2000 تا مقاله و کتاب داره تو رشته های مختلف علمی که 200 تاش به خط خودشه، بقیه‌اش املاء شاگردانش بوده. تألیفات داره تو تاریخ و فقه و اصول، درایه، دعا، کلام، تفسیر، نجوم، اخلاق، نحو و و و. یه وقت پدر شیخ بهایی که از شاگردان ایشون نقل میکنه میگه که دیدم شهید ثانی متفکر نشسته و سکوته، با کسی حرف نمیزنه. بهش گفتم چیه قضیه؟ گفت فکر میکنم دومین نفر من باشم، یعنی شهید دوم، شهید ثانی بعد از شهید اول، که شهید اول هم میدونین توی زندان بود، کتاب لمعه رو تو زندان حکومت نوشت بدون هیچ منبعی، هیچ منبع فقهی دستش نبود. سربداران علوی ها در ایران حکومت گرفته بود، تشکیل دادن، از اینجا کسی رو فرستادن لبنان که آقا برای ما احکام عملی، احکام شرعی بمیست که ما طبق مذهب اهل بیت نماز و روزه و غسل و زیارت اینا رو چیکار بود بکنیم، زکات و اینا رو چجوری بود بدیم. آمدن دیدن ایشون زندانه، تو زندان باش تماس گرفتن بدون دسترسی به منابع، ظرف چند روز 10-15 روز کتاب متن لمعه رو ایشون نوشته، ایشون هم بعد شهید شده. حالا شارحش این شهید ثانی میگه که من فکر میکنم شهید دوم، نفر دوم هستم. خوابی دیده بوده، حالا رؤیای صادقی چیزی بوده که من کشته میشم. میگه سید مرتضی علم الهدا رو تو خواب دیدم، یک ضیافتی بود، علما شیعه بودن و بعد به رسول خدا در اون جلسه تشریف داشتن، اهل بیت بودن. من وارد شدم، بعضی از بزرگان و علما پیش پای من بلند شد، سید مرتضی علم الهدا به من تبریک گفت و بعد به من گفت برو کنار اون بشین، کنار شهید اول. من احساس میکنم که قرار بعد از ایشون نوبت منه. حالا مسئله اولش به شکل تکفیری شروع میشه ولی آخرش مسئله خصوصیه، تصفیه حساب سر قدرته. قضیه اینه که دو نفر به ایشون شکایت میارن، ایشون طبق مذهب اونا قضاوت میکنه، میگه طبق مذهب شما حکم شرعی در اینجا اینه، چون مذهبتون اینه طبق اینه. فردی که محکوم شده میره پیش قاضی سیدا و میگه که این رافضیه، قاضی رافضی برشته یه حکم کرده. خب اگر رافضی بوده، اولا که این قاضی حکومت سنیه، اهل سنته، ثانیا که اگر رافضی بود چرا رفتی پیشش؟ وقتی علیه تو حکم کرد یه مرتبه شد رافضی، میاد مسائل شخصیشو تبدیل میکنه به بحث شیعه سنی. از همینجا توطئه قد، من میخوام میگم اون جایی که بحث علمیه، عالم بزرگ اهل سنت بهش میگه آقا هر مدرسه ای میخوای برو تو مدارس ما برو تدریس کن، اون هم میاد به پنج مذهب میگه بین دوتا عالم هیچ مشکلی نیست، درسته یا نه؟ بین این دوتا عالم، عالم سنی و عالم شیعه، علارغم اختلاف هیچ مشکلی نیست. عالم سنی به اجازه میده، میگه ایشون صحیح بخاری رو کامل وارده و من بهش اجازه میدم، اجازه روایت میده. 12 تا استاد سنی داره. تا وقتی بحث بین دوتا عالم، اختلافات خیلی دوستانه و علمی داره مطرح میشه. این میگه این نظر منه، این نظر توی، من اینو قبول ندارم، اونم میگه من اینو قبول ندارم، بعدم با هم دیگه میشن چای میخورن. اما از یک لحظه که کار میفته مسئله قدرت و دنیا، اصحاب دنیا، قدرت و ثروت و سیاست میاد، از اینجا به بعد ببین قضیه یک مرتبه جوری دیگه میشه. یکی آمده تو دادگاه محکوم شده، میبینه این دادگاه فایده نداره، میره یک دادگاه دیگه پیش قاضی سیدا میگه که این رافضی حکم کرده علیه من. قاضی نامه مینویسه به سلطان سلیم حاکم عثمانی، حاکم روم عثمانی، که آقا یک رافضی اینجا داره کفر میگه. حالا اصلا این حرفی نزده راجع به این مسائل، کفر گفته چون تو دادگاه علیه او حکم شده طبق مذهب خودش. حاکم عثمانی میگه سری برن دستگیرش کنن، میان دستگیرش بکنن پیداش نمیکنن، میگن کجاست؟ میگن ایشون رفته حج. وزیرش رستم پاشا مأمور میکنه برن تو مسیر حج، یک گروه میفرسته تو مسیر بگیرنش، این رافضی اصلا حجش هم باطله و بگیرین برش گردون بیارین. و سر راه مکه ایشونو بازداشتش میکنن، ایشون میگه که خب اجازه بدید من تا اینجا آمدم حجمو انجام بدم، بعد که برگشتم هر کار میخوای بکن، بذارید حج برم. میره و میبرنش به روم بازداشت. بین راه به حاکم، به حاکم عثمانی خبر میرسه که آقا این قضیه مسئله تصفیه حساب شخصیه، اصلا مسئله رافضی اینا نیست، این آقا از طرف خود قاضی عسکر و قاضی القضات شما اجازه داره برای تدریس و قضاوت. اصلا چیزی نگفته، نه سب خلفا کرده، نه علیه شیخین حرفی زده، نه فحشی داده، نه تکیکاری نکرده. حاکم عثمانی میگه خیلی خوب، پس دست نگه دارن، کارش نکنن و یا آزادش کنن یا بیارن اینجا من خودم باش حضوری صحبت کنم. من تو وزیرش رستم پاشا میخوام بگم وقتی اینجا بحث جنگ قدرت دیگه به دین و مذهب و شیعه و سنی و اینا کار نداره. این میفهمه حاکم عثمانی داره میگه ای رو اعدام نکنیم، بیارین من با صحبت کنم ببینم چیه. سریع بین راه یک تیم میفرسته میگه نذارید برسه اینجا، چون اگه برسه او زبونش چربه، یک جوری حرف میزنه که حاکم رو قانع میکنه. نرسیده به دریا، کنار دریا بکشینش، شهیدش کن. و همین کارو میکنن، ایشون رو میکشن، میسوزونن، خاکسترش رو به باد میدن. او رؤیایی که دیده بود عمل میشه، شهیدسان. البته بعد حاکم عثمانی میفهمه قضیه رو و اون رستم پاشا رو عزلش میکنه و میگه تو چطور به کمچه آدمی اینجوری برخورد کردی؟ ولی بالاخره شهیدسانی رو کشتن، جنازه‌اش 3 روز نذاشتن دفن بشه، 3 روز این جنازه بردار بود و بعد سوزوندن و خاکسترش رو به دریا ریختن. این عالم شیعه رابطش با منابع اهل سنت و علما اهل سنت دیدیم چه رابطه‌ای. تا بحث علماست، نه تکفیره، نه قتله، نه فحشه، نه توهینه، نه تهمت. از اون طرف علما اهل سنت چطور بودن؟ که اینا بحثای حالا نیست که بگن آقا دیگه حالا نمیدونم میخوان تقریب مذاهب و یا چیز سیاسی و اینا، نه. اصلا قبل از اینکه انقلابی بشه و این حرفای بشه اینا، قرنها قبل ببینید شیعه و سنی سر چه چیزایی اصلا با هم تا کجاها همه کنار هم بودن. دوستانی که نماز نخوندن بفهمن، اون دوستانی که میفهمن نماز خوندن تشریف اگه میخواد داشته باشن. دیگه ما از پروازمون موندیم، از هواپیما جا موندم دیگه، خسارت شو باید از شما بگیرم. تو قرن 7 شخصی است به نام جناب ابن تیمیه. حالا اون که دیگه اون زمان 7 قرن پیش بوده، زمان مغولا و دیگه رب این نمیخوام بگم آدم انگلیسا بوده، آمریکایی‌ها بوده، فلان اینا. طرز فکر خود ایشون اینجوری بود. ایشان اول کسی بود که خیلی صریح برداشت کتاب نوشت و گفت که اصلا زیارت شرکه. و جالبه او هم اونجا که تو همین سوریه بود، تو همین منطقه مرز سوریه و ترکیه حران اینجاها به دنیا آمده بود و در سوریه ایشون این آقا هم شروع کرد تمام علماء اهل سنت از مذاهب مختلف رو تکفیر کرد. اول سنی‌ها رو تکفیر کرد، بعد آمد سراغ شیعه، بعد رفت سراغ همین علوی ها و نصیری هایی که الان تو همین سوریه و عراق اینا هستن. اینا یه عده شیعیان قالی بودن که منحرف شدن کم کم از مسائل تشیع، مستضعف بودن، تحت ظلم بودن، انحرافات فکری پیدا کردن، جزو قلات شیعه بودن که منحرف شدن. ولی مردم، توده مردم علوی که الان شما میبینید 20 میلیون علوی تو ترکیه است، میلیون ها علوی بخش عظیمی از ملت در سوریه است، در خود ایران این جریان های مثل اهل حق و اینها تقریبا تداوم همون همینا هستن. اغلب اینا محب پیغمبر و اهل بیتن، قرآن هم میگن قبول داریم، ولی به تفاوت احکام شریعت رو نمیدونن یا عمل نمیکنن. به طول تاریخ دچار اشتباهات و انحرافاتی شد در اثر قطع رابطهشون با علماء شیعه و ظلم هایی که در حکومت ها به اینا کردن و تحقیر و تک اینا شدن، تکفیر شدن. حالا من راجع به اونا بحث ندارم، میخوام بگم که این آدم شروع کرد قبل از چند قرن قبل از محمد ابن عبدالوهاب اینجا شروع کرد حکم دادن. اون زمان مغولا حمله کرده بودن به جهان اسلام، جهاد علیه مشرکینی که اسمشون مسلمانه، یعنی مسلمان کشی. دو تا سه تا عبارت که علماء سنی حنفی راجع به ابن تیمیه گفتن، که میخوام بگم مسئله شیعه سنی نیست اصلا، مسئله مذهب نیست، مسئله سیاسیه، پشتش سرویس های جاسوسی هست. مسئله آقا در سقیفه بنی ساعده چی شد، مسئله اونا نیست، اینا بهانه است. مگر اختلاف سر سقیفه تازه درست شده؟ 1000 سال، 1000 خورده سال اختلاف دیدگاه هست. بم تو خونه هم دیگه انداختن از کجا در میاد؟ تجاوز به ناموس مسلمان کردن، بریدن سر بچه 8 ساله مسلمان به چی از کجا در، اینا کجا در اومده؟ اینا از تو اتاقای فکر صهیونیستا و سرویس جاسوسی لندن و واشنگتن و اینا اومده بیرون با دلارای نفتی و استفاده از یه مش نادان که اینا رو علم کردن که ما رو متوقف کنن. خواهند دید که این هم کمانه میکنه تو سر صورت خودشون خواهد خورد. این انقلاب اسلامی متوقف نخواهد شد اگه ما درست عمل بکنیم. دو تا سند که براتون آوردم، دو تا عبارت رو فقط براتون بخونم. یکی همون کسیه که همزمان و معاصر خود ابن تیمیه است، همون هفت قرن پیش. یک عبارت از او، یک عبارت از آخرین علماء حنفی سنی مال همین قرن 13-14 هجری. یکی از اول بگم، یکی از آخر، یکی وسطش ببینیم چقدر بوده. شافعی هم دارن، چی هم دارن. حالا جالبه، خود علماء حنبلی محمد ابن عبدالوهاب رو تکفیر کردن، پدر خود محمد ابن عبدالوهاب و برادرش تکفیرش کردن، علیهش کتاب نوشتن، گفتن این منحرفه. این ابن تیمیه رو فقها و علماء شافعی و مالکی و حنفی هر سه در زمان خودش تکفیرش کردن. این که میگفت زیارت سفر برای زیارت پیغمبر شرک است، علماء سنی تکفیرش کردن. قاضی سنی در شام این آدم رو حکم کفرشو داد و دستور داد انداختنش زندان. دو سه بار این آدم با حکم قاضی سنی زندان افتاد، آخرش هم تو زندان مرده. زندان به حکم قاضی و عالم سنی، یعنی فقیه حنفی، شافعی، مالکی حکم دادن در شام به اینکه این آدم منحرفه. قبلا هم حنبلی ها که اونجا. خب نمونه اول، قاضی القضات، قاضی مصر، این عالم درجه یک سنی، قاضی القضات شمس الدین ابوالعباس احمد سروجی، قرن سال 710 هجری، همون معاصر خود همین ابن تیمیه است که اینا بهش میگن شیخ الاسلام. البته ابن تیمیه حرفای خوب، مقالات خوب اینا هم داره، من نمیخوام بگم همه حرفات چنم داره. اصلا هیچ کس نیست که همه حرفاش غلط باشه، ولی راجع به این حرفاش دارم عرض میکنم. این عالم حنفی چی میگه؟ اولا این عالم حنفی خودش آدم اینقدر مهمیه که رجالیون اهل سنت ازشون تعابیر اینجوری دارن، میگن کان بارعا فی علوم شتا. میگن این آقایی که میخوایم حرفشو نقل کنیم راجع به ابن تیمیه، میگن ایشون، علما اهل سنت میگن ایشون یه آدم متخصص در علوم بسیار بود و به عنوان یکی از بزرگان اهل سنت و علمای درجه اول حنفی و قاضی القضات شناخته میشد در مصر و شام. بعد راجع به این ابن حجر عسقلانی که خود ایشون از آدمای بزرگ و معتبر اهل سنته، در کتاب رفع الاسر عن قضات مصر، برای که دقیق صحبت کنم دارم آدرس میدم، صفحه 42، ایشون اونجا میگه که این آقا کتابای مهمی و مقالاتی داره، از جمله الرد علی ابن تیمیه، الرد علی ابن تیمیه، در رد او و هو فیه منصف متعدب صحیح الباحث یا صحیح البحث. ایشون نقدهای متعددی علیه ابن تیمیه زده، معاصر خود اوست و همش هم مؤدبانه و منصفانه و به روش درستی بحث کرده، فوش و تهمت و دروغ و اینا نگفته، عیناً آورده گفته آقا این حرفای تو خلاف قرآن، خلاف روایت پیامبره، خلاف نظر بزرگان اهل سنت و حنفی است. یک مورد دیگه، همزمان با خود ابن تیمیه، یکی از بزرگان اهل سنته که اونایی که اهل فنن میشناسنشون رو، جناب ذهبی، شمس الدین ذهبی، یک نامه مینویسه به ابن تیمیه. خودش ایشون شافعیه، باز عالم بزرگ اهل سنت، همین الان به آثارش استناد میکنن تمام اهل سنت، که مقاله نامه مینویسه به ابن تیمیه، اسمش هست النصیحة الذهبیه، که یک نسخه خطیش الان در مصر هست. این نامه اصل نامش اونجا هست، به خط یک قاضی و عالم دیگر سنی. من عبارت عربیشو کامل نمیخونم، فقط دو سه تا عبارت چه عرض میکنم. نامه مینویسه به ابن تیمیه، با هم رفیق بودن، بهش میگه که خوشا کسی که اینقدر به بقیه شروع نکنه، عوض که اشکالات خودش بررسی کنه، نره گیر بده به افراد و هی بگرده دنبال افراد، به همه ثابت کنه همه کافرن. خوشا چنین آدمی، تو بال من شغله عیبه من عیوب الناس، و مرگ بر کسی که شغله عیوب الناس ان عیبه، عیبای خودشو نمیبینه، شروع میکنه عیب پیدا کنه در بقیه. مرگ بر چونی که، یعنی در ذهبی داره میگه مرگ بر تو که رفیقتم، رفیقش هم هست. بعد بهش میگه که الاکم تر، تا کی تو میخوای چوب رو، تنه درخت رو تو چشم خودت نبینی، یه خاشاک کوچکی تو چشم برادرات ببینی، درخت تو چشمت فرو رفته نمیبینی، عیبای خودت، عیبای بزرگ خودت نمیبینی، میگردی کی تو آی اون فلان دی فلان عیب مختصر رو داره. الا کم تمده و نفسک و عباراتک، تا کی عبارات خودتو هی مد میکنی، از خودت تعریف میکنی، خودتو هی بزرگ میکنی، بزرگ جلوه میدی، و تذم العلماء، تمام علماء اسلام و اهل سنت رو مذمت میکنی، و دنبال عورات الناس، عیبهای مردم هستی، مع علمک به نهی رسول، با ای که میدانی پیامبر اکرم نهی کردن و فرمودن که راجع به دیگران تهمت نزنید، سوء زن نداشته باشید. بعد بهش میگه تو به مردگان، علماء بزرگ مرده خود ما رحم نمی کنی، یکی یکی داری از گور میکشی بیرون، ثابت کن اینا کافر بودن. علمای بزرگ سنی رو میخوای بگی همه یکی یکی کافر بودن؟ پیامبر مگه نگفت اذکروا لا تذکروا موتاکم الا بالخیر، راجع به درگذشتگان جز خیر چیزی نگید؟ چطور اینقدر توهین میکنی به همه بزرگان ما؟ میدانم که تو الان چه جوابی میدی برای که خودتو قانع کنی. تو با خودت داری میگی که خب اینا همه منحرفن کافرن، من دارم اونا رو آبروشون رو میبرم و این یک جهاد است. دیگه ترجمه‌اش رو دارم عرض میکنم. ایشون ازش میپرسه وقت این نرسیده که دست از این کار خلاف شرع و خلاف اخلاقت و خلاف عقلت برداری و اصلاح بشی؟ بعد میگه تو 70 سال سنته، همین فردا ممکنه از دنیا بری دیگه، آخراشی. چطور تو عقلت کار نمیکنه و هنوز وجدان دینی نداری که جلوی کنه؟ بعد آخرش میگه من تو رو میشناسم، اخلاقت رو میشناسم، میدونم الانم که من این حرفا رو بهت میزنم، نامه منو که بخونی میدونم به جایی که به حرفام گوش کنی داری فکر میکنی یک کتاب جواب منو بدی. هنوز نامه منو نخوندی به فکری که چجوری منو خراب کنی. من میدونم تو چه آدم لجبازی هستی. انما الوقيع في هؤلاء الذين ما شموا رائحه الاسلام ولا عرفوا فلان. بعد میگه فما اظنك تقبل علاقه. من باور نمیکنم تو حرفای منو حتی گوش کنی، حتی قبول، باور نمیکنم نامه منو بی‌طرفانه بخونی. تا آخر نامه من میدونم نمیخونی، همینا مچاله میکنی، پرت میکنی اونور. بل لك همت كبيره في نقض هذه الورقه بالمجلدات. از همین الان تصمیم میگیری چند جلد جواب بدی به این یک نامه من. تو مریضی. ذهبی بهش میگه تو مریضی. فاذا کان حالک عندي و انش، میگه وقتی که منی که دوست قدیمی تویم و دوستت دارم، محب و واد یعنی دوستدار تویم، وقتی با من اینجوری برخورد میکنی، فکیف یکون حالک عند اعدائک، با مخالفین ما چطور رفتار خواهی کرد؟ وقتی با منی که عالم سنی و رفیقی 23 سالتم با من اینجور برخورد میکنی، با علمای مذاهب دیگر اسلام تو چطور رفتار خواهی کرد؟ در حالی که بین اون مخالفین تو صلحا و عقلا و فضلا هستن، آدم های بسیار سالم و بزرگ و ملایی هن مخالف تو هن، کما ان اولیاء اکفیهم فجره و کذبه و جهله و بتله، در حالی که بین دوستان و باند تو آدم های جاهل، فاسد، دروغگو، گوش کنید نه عبارات ایشونه، جاهل، فاسد، دروغگو، احمق بین دوستان و طرفداران تو هستن و بین دشمنان و مخالفینتون یه عالم آدمای فاضل با تقوا و درست هستن. و وعور و بقر هم میگه یادم گاو جزء طرفدارات تو هم، یاد گاو هم هستن، ولی تو طرف طرفدار تو باشه ولو گاو یه آدم خوبیه، اما با تو نباشه این مشکل خواهد داشت. بین دوستداران تو افراد فاجر، دروغگو، جاهل، باطل، غیر متعادل و گاو وجود داره، بقر، گاو. بعد اینو میگه آخرین جملهش، میگه که یه چیزی بهت بگم، من تو رو میشناسم، من حاضرم تو نامه منو که گذاشتی شروع کنی اول یه شکم سیر به من فحش بده، چون میدونم این کارو میکنی، اشکالی نداره، هر چی میخوای به من فحش بدی بده. قد رضیت منک ان تسبنی علانیتا، علنی هم برو به من فحش بده، این کارو بکن، فقط ازت خواهش میکنم یواشکی یه بار دیگه نامه منو بخون، ولی این بار تا آخرش بخون، علنی به من فحش بده، ولی برو تو خونه یواشکی سری خودت این نامه رو یه بار دیگه بخون، تا آخر بخون و فکر کن. یعنی نگاهه، ببین نگاه رفیقش عالم اهل سنتی که همیشه باهاش بوده بهش اینه، میگه تو مرید تو باشه ولو گاو طرف، این موحده، منتقد تو باشه ولو عالم متفکر صالح با تقوا اهل سنت هم باشه، این از نظر تو نجس و مشرک و کافره. روشن باشه یک پروژه‌ای که کفر و استکبار و جهالت و تحجر در کل جهان اسلام داره اجرا میکنه. یک طرفش توی فلسطین، تو غزه، وقتی که داشتن مجاهدین فلسطین و لبنان با صهیونیست‌ها می‌جنگیدن، شما دیدید که اینا داعشی‌ها توی عراق چی گفتن؟ گفتن شرکت در راهپیمایی روز قدس حرام است. گول شیعه رو نخورین، این خط شیعه است. گفتن چرا با صهیونیست‌ها نمی‌جنگی؟ گفتن دشمن نزدیک، اول باید با دشمن نزدیک جنگید بعد رفت سراغ دشمن دور. یعنی اول تو عراق و سوریه باید جنگید. خب شما که تو سوریه و لبنان بغل دست اسرائیل، این که اونجا که نزدیکتر بود، مگه که بخوای دور بزنی اینجوری؟ اینا میخوان بیان دور بزنن برن پاکستان، از اونجا برن سراغ اسرائیل. این خط یک اتاق فرمان داره، توی اتاق فرمان کیان؟ صهیونیست‌ها، صلیبی ها، آمریکا و اروپا، یعنی نه همه اروپا، همین 3-4 تا کشور استعمارگرشون، بقیه اروپایی ها بیچاره ها خودشون مستضعف و مظلومن، و رژیم های فاسد عربی. تو اتاق فرمان اینا نشستن. هدف چیست؟ یک، نجات اسرائیل. دو، نجات حکومت‌های عربی که دارن سقوط میکنن، همه نوکرای غربن. سه، مهار کردن انرژی جهانی انقلاب اسلامی که شعار جهاد اسلام سیاسی، تشکیل حکومت واحد اسلامی در سراسر جهان، همون حرفی که امام گفت تو وصیت‌نامه‌اش، گفت برید اتحاد جماهیر اسلامی درست کنید، جلو او رو میخوان بگیرن. و به خصوص نگذارن انرژی انقلابی جهان اسلام و جوانان و مردم جذب انقلاب اسلامی بشن. با چه بهانه؟ به بهانه مذهب. شما شیعه ما سنی. امپراتوری ایران و فارس میخواد بر کل جهان عرب و ترکیه و اینها حاکم بشه. همین حرفی که هم سران اصلا این کلمه هلال شیعه رو کی گفت؟ اول حسنی مبارک گفت. تو مگه سنی؟ نگران سنی‌ها شدی یه مرتبه؟ تو که اصلا لا مذهبی که دین ندارین شما، چطور هلال شیعه رو؟ اول او گفت، بعد حاکم تونس گفت هلال شیعه، بعد اسرائیلی‌ها گفتن هلال شیعه، عربستان گفت هلال شیعه، حالا هم باز این ترکیه گفت هلال شیعه. خودشون نمیدونن مسئله ما که شیعه سنی نبوده. این اردوغان گفت، اردوغان میدونین با شعار حجاب آمد تو ترکیه سر کار. شعار حجاب از کنعان اورن، اسمش شنیدید یا نه؟ این نخست وزیر چی، رئیس جمهور ترکیه بود قبلا، زمانی که قبل از این که اینا بیان، او گفت شعار حجاب در ترکیه را انقلاب ایران گذاشت تو کاسه ما. این جمله شا گفت بی حجابی، کشف حجاب زمان آتاتورک، از اروپا از غرب آمد ترکیه، از ترکیه آمد ایران و رضاخان ادای آتاتورک رو در آورد، آورد ایران و بعد افغانستان اینا، درسته؟ شعار حجاب به عکس از ایران شروع شد، از شرق رفت به غرب، از ایران آمد به ترکیه و از ترکیه رفت به اروپا، که الان صدها هزار زن مسلمان اروپایی چیه؟ با افتخار محجبه میان بیرون، که اینا شروع کردن قانون گذاشتن علیه حجاب زن. این باز بازگشت و بی حجابی از اون آمد، نهضت حجاب از این طرف رفت. این اردوغان و اینا با چه شعاری آمدن تو ترکیه رأی آوردن؟ شعار حجاب. اصلا اینا وعده اصلیشون به مردم ترکیه، وعده اولشون حجاب بود، وعده دوم سومش اقتصاد و اینا بود، و تا الان نتونستن هنوز به اون وعده عمل کنن، بخشی جاها کردن نتونستن کامل عمل کنن. مردم ترکیه به عشق حجاب و اسلام به اینا رأی دادن. قبل از اینا کی بود؟ حزب رفاه. قبل از اینکه اردوغان بیاد، بله، اربکان. او اربکان ضد صهیونیست بود، او ایدئولوژیش با انقلاب اسلامی یکی بود، با اینکه سنیه بسیار متدین حنفیه، خیلی هم متعصب رو سنیگریش بود، ولی گفت ما تو صف انقلاب اسلامی. اول او رأی آورد اگه یادتون باشه، و نخست وزیر شد و داشت میگرفت، کودتا کردن علیهش، آمریکا و صهیونیست‌ها اینا کودتا کردن، کشیدنش پایین، حزب او منحل شد. اینا یک بخشی از شاگردان درجه دوی او بودن، بخشی از اینا آمدن با شعار حجاب رأی آوردن آمدن. حالا الان به چه قیمت اینا نگرشون داشتن؟ من نمیخوام بگم اینا جاسوس و خائن و فاسد و اینا، نه، لیبرالن، مثل مهندس بازرگان خدا بیامرز ما. بازرگان که نمیخواست خائن باشه، که بازرگان که قصد خیانت نداشت، طرز فکرشون همینه، یک ترکیبی از اسلام و غرب و لیبرالیسم و اینا. گفته بود فرق من با امام اینه که ایشون میگه اول اسلام بعد ایران، من میگم اول ایران بعد اسلام. خب ای که گفت اول اسلام، همی که ایران رو عزیز کرد دنیا، ایران کی اینقدر عزت داشت؟ به اسم اسلام ایران عزت پیدا کرد. خب الان اینا چیکار کردن؟ گفتش که ما باید بریم توی مسجد اموی تو دمشق نماز بخونیم. اردوغان گفت. بعد گفتن چجوریه که تو نمیخوای بری تو مسجد الاقصا نماز بخونی؟ برای چی؟ نمیشه اول بری اونجا نماز بخونی بعد بیای مسجد دمشق؟ نه، من باید بیام مسجد دمشق نماز بخونم. چرا؟ چون انقلاب اسلامی میگفت همه مسلمین با هم باید بریم مسجد الاقصا رو آزاد کنیم، تو قدس اونجا نماز بخونیم. هیچ کدوم از این رژیمای عربی و ترکیه و اینا، هیچ کدوم، من نمیخوام بگم اینا خائن، بعضیشون خائن و مزدورن، بعضیشون ضعیف النفس و وابستهن، ولی همه هیچ کدوم نمیگن بیت المقدس باید آزاد بشه. همشون میخوان برن تو دمشق و بغداد نماز بخونن. بعد میگن آقا دمشق افتاده دست انقلاب اسلامی، بغداد افتاده دست انقلاب اسلامی، بیروت دست انقلاب اسلامی، غزه دست انقلاب اسلامی، حالا که گفتن کرانه باختری هم میخوایم بیایم، یمن صنعا هم افتاده دست اینا، بحرین هم ملت با اینا هن، فردا کشورهای دیگه هم همینطور. فعلا قضیه رسیده به این جای باریک، تا ببینیم انشاءالله در این چند سال آینده چی میشه. بقیه قصه باشه چند سال بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.